تصمیم میگیره که خودش به میدان نبرد بره و این شورش رو سرکوب بکنه. در پایان تابستان سال 345 پیش از میلاد، شهر سیدا، بندر سیدا در فینیقیه، پس از مقاومت بسیار بالاخره تسلیم میشه، شکست میخوره و مورخین گفتند که همه ساکنان این شهر کشته میشن به خاطر مقاومتی که کرده بودند در برابر شاهنشاه هخامنشی. و این تصرف در ماه سپتامبر یا شهریور بوده و مورخان گزارش کردند که اسرای فینیقی در روز 27 اکتبر یا 5 آبان ماه وارد دربار پادشاه در کاخ شوش میشن. خب البته مورخین تخمین میزنن که 40,000 نفر احتمالاً در شهر سیدا کشته شدند. قابل پیش بینی هست که شاه هخامنشی پس از سرکوب شورش فینیقیه به جزایر مدیترانه و سپس هم به مصر لشکرکشی بکنه. در سال 344 جزیره قبرس دوباره به تصرف شاه هخامنشی در میاد و در بهار سال 343 پادشاه وارد سرزمین مصر میشه و این بار دیگه مصری ها نمیتونن مقاومت کنن در برابر شاهنشاه هخامنشی و یکی از دلایل شکست مصری ها در این نبرد رو باید رها کردن یونانیان دونست، یعنی یونانیانی که در ارتش مصر خدمت میکردن رها میکنند مصری ها رو و به اردشیر سوم میپیوندند و خب این دلیل مهمی است برای پیروزی شاه ایران. خب آخرین پادشاه سلسله سیوم مصر هم به حبشه فرار میکنه و سلسله سیوم مصر پس از 37 سال سلطنت منقرض میشه و باز سرزمین مصر به مدت 13 سال تا پایان شاهنشاهی هخامنشی یکی از ساتراپی های شاهنشاهی هخامنشی شمرده میشه. خب جزیره رودس هم که در دریای مدیترانه قرار داره و پس از تصرف مصر، این جزیره هم به تصرف سپاهیان ایران در میاد در سال 340 پیش از میلاد. یکی از سرداران یونانی که در خدمت دربار ایران بود منتور نام داشت که شوهر زنی به نام برسینه بود و این برسینه خواهر ارتبازوه. ارتبازو همون کسی است که شورش کرده بود و به مقدونیه فرار کرده بود، در واقع شوهر خواهرش منتور یونانی هست که بعدها بیشتر نام او رو در روابط ایران و مقدونیه خواهیم شنید. ولی خب نوبتی هم باشه، نوبت پرداختن به سرزمین مقدونیه است. مقدونیه همونطور که اشاره کردیم در گفتارهای پیشین در شمال سرزمین یونان قرار داشت و در شمال غربی ساتراپی های شاهنشاهی هخامنشی واقع بود، در واقع از ترابوزان و بیزانتیوم یا استانبول امروزی که بگذریم به سمت غرب سرزمین مقدونیه هست. در سال 512 پیش از میلاد داریوش یکم سرداران خودش رو به این سرزمین فرستاد و مقدونیه هم به یکی از ساتراپی های شاهنشاهی هخامنشی تبدیل میشه و بعدها البته نامی از اون نمیاد که آیا همچنان ساتراپی هخامنشیان حساب میشه یا فقط خراجگذار یا متحد درباره هخامنشی هست. ولی در این زمان، در زمان پادشاهی اردشیر سوم هخامنشی، مسلماً یک سرزمین جداگانه ای هست، مستقل و ساتراپی هخامنشی نیست. البته همون هنگام در زمان داریوش یکم هم که مقدونیه به تصرف هخامنشیان در اومد، پادشاه خودش رو داشت و در واقع ساتراپی برای اون تعیین نمیشد، چون فهرستی از پادشاهان مقدونیه از همون زمان داریوش یکم تا زمان اسکندر مقدونی فهرست پادشاهان مقدونیه موجود هست، پس نمیشه اون رو یک ساتراپی مثل ساتراپی های دیگه هخامنشی به شمار آورد. در سال 359 پیش از میلاد پادشاه مقدونیه به نام پردیکاس در جنگ با ایلیری ها، سرزمین آلبانی امروزی، کشته میشه و برادرش فیلیپ جانشین او میشه که این فیلیپ با تاریخ ایران در واقع پیوندی استوار داره.
شما شنونده صحبت‌های آقای جواد فکری، کارشناس ارشد تاریخ، از برنامه با من قدم بزن هستید.
فیلیپ در سال 359 پیش از میلاد پادشاه مقدونیه میشه و 23 سال فرمان روایی داره. خب فیلیپ تصمیم میگیره که چیرگی شاهنشاهی اخامنشی بر سرزمین‌های یونانی رو پایان بده. خب او شروع میکنه از سرزمین‌های اطراف خودش، اول دولت شهرهای یونانی رو باید زیر فرمان در بیاره. خب به ترتیب این دولت شهرها رو یکی پس از دیگری یا تصرف میکنه یا فرمانبردار سرزمین مقدونیه میکنه. فیلیپ تبلیغ میکرد که قصد داره چیرگی ایرانیان رو پایان بده بر سرزمین یونان، چیرگی که 150 سال تقریبا ادامه پیدا کرده بود از زمان داریوش یکم هخامنشی. درگیری مستقیم فیلیپ مقدونی با دربار ایران از سال 339 پیش از میلاد آغاز میشه، وقتی فیلیپ به شهر پرینتیکوس در 90 کیلومتری شهر بیزانتیوم یا استانبول امروزی حمله میکنه. وقتی فیلیپ این شهر رو محاصره میکنه، دربار ایران کمک میرسونه به شهر پرینتیکوس، چون بالاخره نزدیک ساتراپی های ایران هستی، و فیلیپ این رو بهانه قرار میده برای اینکه لشکرکشی بکنه در سالهای آینده به آسیای صغیر برای رها کردن مهاجرنشین‌های یونانی از زیر فرمان شاهنشاهی هخامنشی. در دوم ماه آگوست 338 پیش از میلاد یا 11 مرداد ماه، نیروهای آتنی و شهر تبای در یونان شکست می‌خورند از مقدونیه، از فیلیپ مقدونی و متحدینش، و این در واقع پایانی است بر چیرگی یونان و آغاز چیرگی مقدونیه بر شرق اروپا. جالبه که یک ماه پس از این نبرد، یعنی نبرد خایرونیا و پیروزی فیلیپ مقدونی بر یونانی ها، در ماه شهریور همون سال پادشاه ایران اردشیر سوم هخامنشی کشته میشه به دست باگواس، خواجه مصری دربار. جالبه که 5 سال پیش وقتی مصر دوباره به تصرف ایران در میاد و ساتراپی ایران میشه، نفوذ این خواجه مصری یعنی باگواس در دربار ایران بیشتر و بیشتر میشه و به نظر میاد دیگه پادشاه ایران همه کارهایی که لازم میدونسته در قلمرو شاهنشاهی انجام داده و احتمالاً باز هم اسیر دسیسه های دربار و سرگرم شادخواری و خوشگذرانی در دربار میشه و خب میبینیم که سرانجام به فرمان همین خواجه مصری هم هست که اردشیر سوم پس از 20 سال فرمان روایی در ماه سپتامبر یا شهریور 338 کشته میشه. و ارشک پسر اردشیر سوم جانشین پدر خودش میشه و تنها 2 سال فرمان روایی میکنه و او هم باز به دست همین باگواس، خواجه دربار، کشته میشه. پس از کشته شدن اردشیر سوم، فردی به نام خاباش در مصر دوباره شورش میکنه و این شورش 3 سال ادامه پیدا میکنه تا زمان پادشاهی داریوش سوم. خب اجازه بدید که دنباله شاهنشاهی هخامنشی رو که در واقع فرمان روایی آخرین شاه هخامنشی داریوش سوم هست در گفتار سپسین بهش بپردازیم. ولی در پایان این گفتار اجازه بدید که اشاره بکنم به برخی رویدادهایی که در زمان پادشاهی اردشیر سوم در قلمرو شاهنشاهی هخامنشی اتفاق افتاده. در روز 21 ژوئیه یا 3 تیر ماه سال 356 پیش از میلاد، یک آتش سوزی در شهر افسوس، مرکز یکی از ساتراپی ها در آسیای صغیر، ترکیه امروزی، اتفاق میفته و اهمیت این آتش سوزی اینه که معبد آرتمیس در شهر افسوس ویران میشه. این معبد یکی از عجایب هفتگانه در جهان باستان بوده که در این آتش سوزی از بین میره و گفته میشه که تولد اسکندر مقدونی یا الکساندر، شاه سپسین مقدونیه، در همین روز بوده تولدش. و البته 7 روز بعد، یعنی 28 ژوئیه یا 6 مرداد رو هم تولد اسکندر گفتند. این معبد آرتمیس حدود 200 سال پیش توسط کرزوس، آخرین شاه لیدی، ساخته شده بود. در سال 353 پیش از میلاد، ماوسلوس ساتراپ کاریه در شهر هالیکارناس میمیره. معبدی برای خودش و همسرش ساخته بود این آقای ماوسلوس، که این معبد هم یکی از عجایب هفتگانه جهان باستان شمرده میشد. خب این معبد یا آرامگاه هم 20 سال بعد در سال 333 در حمله اسکندر مقدونی به شهر هالیکارناس ویران میشه. یعنی در واقع این بنا که یکی از عجایب هفتگانه هست فقط 20 سال پابرجا بوده. سال 352 پیش از میلاد در گذشت کسنفون هست، سردار یونانی، در 79 سالگی میمیره و این سردار همون کسی است که در حمله کوروش کوچک به کوناکسا، در نبرد کوناکسا، فرمانده یونانیان بوده و پس از شکست کوروش و کشته شدنش، این کسنفون بود که 10,000 یونانی رو برمیگردونه از بابل به یونان و در کتاب خودش که به فارسی لشکرکشی 10,000 نفر یا بازگشت 10,000 نفر ترجمه شده و نام اصلیش آناباسیس هست، کسنفون در این کتاب ماجرای این نبرد و برگردوندن یونانیان رو بازگو کرده. خب در ماه می یا اردیبهشت 336 پیش از میلاد، ارشک هخامنشی هم پس از 2 سال فرمان روایی کشته میشه به دست باگواس، خواجه مصری تبار، و داریوش سوم جانشین او میشه به عنوان پایانی، یعنی آخرین پادشاه هخامنشیان، که اجازه بدید در گفتار سپسین به در واقع پایان شاهنشاهی هخامنشی بپردازیم. پیروز و تندرست باشید.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
خدا رو شکر میکنیم برای اینکه راه ما روشنه، وسیلت ما برجاست، گام های ما به همدلله محکم و مستواره و دشمن ما دچار زهر بزنه.
یوم الله نهم دی، حماسه عاشورایی، تجدید بیعت با رهبری و پاسخی کوبنده به پیچیده ترین فتنه های زمانه. بزرگ داشت یوم الله ماندگار نهم دی با شعار محوری حماسه نهم دی و کاوی فتنه های جدید آمریکا و رژیم صهیونیستی. با حضور پرشور مردمی در سراسر کشور و در تهران یک شنبه ساعت 15 میدان آیینی امام حسین علیه السلام. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
دومین دوره بین المللی جایزه معلم، معرفی و تکریم معلمان، مدرسان و مربیان با دستاوردهای شاخص، اختتامیه و معرفی برگزیدگان بهمن ماه 1403 ایام مبعث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سایت معلمپرایز.ir مراجعه کنید. مهلت ثبت نام 30 آذر ماه 1403.
بچه های بیگناه، مادرای اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه کوتاه گفتم گفت از رادیو گفتگو توجه بفرمایید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الست و بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
امیر المؤمنین آقا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه می فرمان المؤمن نفسه منه فی تعب. مؤمن کسیه که خودش گاهی از خودش تو سختیه، خودش توی زحمتی میفته، ولی و ناس منه فی راحه، مردم ازش در راحتی هن.
حجت الاسلام و المسلمین محمد صادق کفیل.
مرد وارد خونه میشه، بچه ها پروانوار دورش میچرخن، بابا آمده. همسر چشم به در شوهر وارد خانه بشه، مرد وارد خانه میشه، همه یه غمش میره، نگاهش به همسرش میفته، از زبان همسر در راحتیه. امام صادق علیه السلام میفرمان اعلان جنگ کرده با من امام صادق. کی ابن رسول الله؟ کی با شما اعلان جنگ کرده؟ فرمودن من آلا، کسی که اذیت کند بنده مؤمنی را.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می‌کند مستور است.
کسی که یه بنده مؤمنی را اذیت کنه، حالا اینقدر نگه مؤمن کیه، کسی که ولایت داره، کسی که اسلام داره، کسی که دین داره، اینقدر سخت نگیریم. با یه فردی برخورد میکنیم، با یه انسانی برخورد میکنیم، به مقام انسانیتش احترام بذاریم. ما که باطن دیگران رو نمیدونیم، ما که نمیدونیم رابطه ای با خدا چجوریه، ما که نمیتونیم به ظاهر دو نفر بگیم این مؤمنه این مؤمن نیست، این اینجوریه اون اونجوریه. خدایا این خودشه و عمل خودش، من وظیفمه، این ادعا میکنه من مسلمانم، من مؤمنم، من دین دارم. خیلی مواظب باشیم کسی رو اذیت نکنیم. کی میتونیم اذیت نکنیم؟ وقتی که المؤمن و اخو المؤمن. فرمان مؤمن برادر مؤمنه، کل جسد الواحد، عین یه جسدن، عین یه جسمن، عین یک وجودن. هر کی رو دیدی بگو این خود منه، بعد آدم دیگه اذیت نمی کنه، دیگه تندی نمی کنه، دیگه زخم زبون نمی زنه، دیگه گوشه و کنایه نمی زنه، دیگه توهین نمی کنه، دیگه دل نمی شکنه.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت می کنم.
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.